از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. اعیاد شعبانی بر شما مبارک باشه. در آستانه نیمه شعبان، سال روز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف به سر میبریم، بر شما مبارک باشه این ایام فرخنده و پرسرور. در خدمت شما خوبان هستیم. بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو را آغاز می‌کنیم. تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. صدای پای شب عنوان برنامه‌ای است که همکاران بنده آماده می‌شن برنامه رو تقدیم به شما کنم به صورت زنده. این برنامه رو تا لحظاتی دیگر خواهیم شنید.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
برنامه‌ای از گروه فرهنگ و ادب.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. سلام میکنم خدمت شما دوستان گرامی، امیدوارم که حال و روزتون خوب باشه در این روزهای پایانی سال و همه این شلوغی ها. حال دلتون خیلی خوب باشه و فرصت داشته باشین امشب با برنامه صدای پای شب ما رو همراهی بفرمایید. امشب به بهانه پایان زمستان و آغاز بهار میخواییم درباره بهار صحبت بکنیم در ادبیات. هرچند میدونم که خیلی صحبت شده، ولی از اون موضوعاتیه که هر چقدر بگیم باز هم جا داره. شعرها و نگاه‌هایی که اهل ادبیات به بهار دارن، به این روزها، مثل شعر آشنایی که همه در ذهن داریم که در روزهای آخر اسفند کوچه بنفشه‌های مهاجر زیباست، که حالا اگه فرصت بشه در برنامه کامل شعر رو میخونم براتون از جناب شفیع کتکنی، و دیگر اشعار و موضوعاتی که در حوزه بهار در ادبیات ما وجود داره. خیلی داریم شعر بهاری و اون فضاهای بهاری، نگاه به بهار هم در ادبیات معاصر هم در ادبیات کلاسیک، و کتابایی هم که حتما امشب معرفی خواهد شد خدمتتون. ما امشب مثل همیشه در چند بخش با شما خواهیم بود. فقط یه تغییر کوچولی در ابتدای برنامه داریم که به موقع خدمتتون خواهم گفت، و امیدوارم که امشب هم بتونیم مثل هفته های گذشته مطالبی بگیم که فایده داشته باشه و اصطلاحاً افزودهی به داشته های قبلی شما هم انجام بده و بتونیم این کار رو و این وظیفه رو انجام بدیم. برنامه رو میخوام با شعری از زنده یاد عمران صلاحی آغاز کنم. کمک کنیم، هلش بدیم چرخ ستاره پنچره، رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره. گلدون سرد خالی رو بذار کنار پنجره، بلکه با دیدنش یه شب وا بشه چند تا هنجره. به ما که خسته ایم بگه خونه بهار کدوم وره. تو شهرمون آخ بمیرم، چشم ستاره کور شده، برگ درخت باغمون زباله سپور شده، مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده. کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شاپره، به ما که خسته ایم بگه خونه بهار کدوم بره. کنار تنگ ماهیا گربه رو نازش میکنن، سنگ سیاه حقه رو مهر نمازش میکنن، آخر خط که میرسیم خط رو درازش میکنن. آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره، به ما که خسته ایم بگو خونه بهار کدوم بره. باز هم خوش آمد میگم به شما دوستان گرامی برای برنامه صدای پای شب. دعوت میکنم که نخستین بخش برنامه امشب رو بشنوید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
خب امشب با شهرزاد شروع کنیم. البته شهرزاد اینجا نیست، رامبد خان در اینجا. سلام.
سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خب فکر میکنم تو هم مثل همه مردم ایران تو این روزهای آخر سال درگیر بدو به ایست جمع کن ببند و همه این کارها. آقای خالصی هم الان امشب زود اومده بیرون هست. سال گذشته تو همین روزها ما یه جایی با آقای خالصی داشتیم درباره حالا نگاه‌های اسطوره‌ای صحبت می‌کردیم و اینها. خیلی الان یه لحظه دیدم یک سال گذشت از اون موقع، یه سال هم دوباره اضافه شد، این 1400 دو تا صفرش میشه یکیش یک و خیلی عجیبه این زمان. میخوام از اینجا وارد این بشیم که توی ادبیات داستانی زمان چجوری شکل میگیره.
راستش از جای خوبی شروع میکنین، چون من به بهانه بهار توی این یکی دو هفته کلی از این مسابقه های کوتاه بهارانه با مجله ها و روزنامه های مختلف داشتم و همش هی به جای خالی بهار و نوروز توی ادبیات داستانی ایران میرسیدیم و برای من سوال شده بود که چرا این اتفاق میفته و در جواب به این سوال خواه ناخواه داشت حرف من امشب به یک حرف انتقادی نسبت به ادبیات داستانی میرسید. ولی از یه جایی شروع کردن، یعنی یه لحظه همین که یک سال گذشته و در حال بدو بدویم و یه تصویرایی توی ذهن من اومد که یه خود اون انتقاده رو تلطیفش کرد. به عنوان کسی که کارش نوشتن داستانه و کار دیگه ای بلد نیست و زندگیش رو از این راه میگذرونه، همیشه برای من این شکلی بوده که من بیشتر از هر چیزی شبیه اسفنجم، از محیط اطرافم جذب میکنم، توی داستان پس میدم. حالا چقدر از محیط اطراف میگیرم و چقدر پس میدم، عیار داستان نویسی من رو مشخص میکنه، قبل از اینکه اصلا وارد اون بحث انتقادی ماجرا بشیم. رامبدی که امروز داستان می نویسه با رامبدی که 10 سال پیش داستان می نوشت تو این موقع از سال یه فرقی داره.
بله.
رامبد 10 سال پیش تو این موقع از سال همین مسیری رو که داشت می اومد مثلا تا رادیو، چند جا کنار خیابون از این تشتای سفید می دید که توش ماهیگلی می فروشن، جلوی همه گل فروشی ها سبزه عید می دید، بساطی ها رو می دید که دارن سنجد و سمنو می فروشن. بوی ویدمش تو دماغش بود. آه. این ولوله رو میدید توی مردم، لباس فروشی ها رو خیلی شلوغ میدید. و رامبدی که امشب اومده نشسته اینجا، تا اینجا ننشست و یادش نیفتاد که موضوع برنامه بهاره، چون این کیفیت رو توی راه ندیده بود، اصلا فراموش کرده بود که به چه بهانه‌ای داره میاد اینجا صحبت بکنه. و به این آدم الان حق میدم که اگر که میخواد توی داستانش از بهار یا نوروز بنویسه، یه کیفیتی رو بنویسه که با اون کیفیتی که من توی ظرف ذهنیم از کودکی دارم خیلی کیفیت متفاوتی باشه. اون کیفیته که این بچه میشست، یعنی روزا رو رج میزد که پیک شادی رو بدن دستش بیاد خونه، بشینه آخر هفته ببینه تلویزیون توی چه ویژه برنامه‌هایی داره. و نیست اینها اصلا دیگه توی مختصات زندگی من جایی ندارن. و شاید همین چیزی که، یعنی منم همین شدم الان، این که عید که میشه فقط یه جمله جدید دارم که بگم، که دیگه جمله هم جدید نیست، این که چقدر زود گذشت از پارسال تا الان. و به همین خاطر شاید همینه، یعنی من اگه بخوام داستان بنویسم چیز دیگری جز این ندارم که توی داستانم تزریقش بکنم. اگر هر چیز دیگه ای بنویسم باورپذیر نمیشه، چون با کیفیت زندگی من متفاوته. و به همین خاطر خدا رو شکر میکنم که بحث رو از اینجا شروع کردین که این نگاه انتقادی یه خورده هم بتونم با تصویر این موقعیت حالا به دوستان، به همکاران، به استادام حق بدم که آره، شاید از این کیفیت دور شدین که این کیفیت رو دیگه توی داستاناتون ندارید. و این نگاه انتقادی رو ببرم قبل از این که خب یه موقعی بود که ما این کیفیت رو میدیدیم، چرا اون موقع نویسنده ها از این کیفیت نمی نوشتن و چرا ادبیات داستانیمون جز یکی دو مورد انقدر خالیه از این کیفیتی که انقدر کیفیت هیجان انگیزی. یعنی هنوز ما هر سال منتظریم که اون کیفیتی رو که مثلا زمان بچگی از ای تجربه میکردیم دوباره تجربه کنیم،
مزهش بیاد دوباره.
دقیقاً. اون نقل بیدمشکی، اون آب نبات اصلی، اون ایدی گرفتنه، اینا یه خورده اصلا از سبک زندگی ما خارج شده دیگه.
بوی ایدی، بوی توپ.
دقیقاً.
ببین، من این گذر زمانی رو که اولش بهش اشاره کردم، من یه کتاب رو، یه رمان باز میکنم، شروع میکنم خوندن، یا یه داستان کوتاه. خب میزان زمانی که برای اون داستان کوتاه میزانم خب قابل قیاس نیست دیگه با رمان. سال گذشته دقیقاً پنجشنبه آخر سال من صبح بیدار شدم، دیدم که بویایی ندارم، متوجه شدم که دچار کرونا شدم، مجبور بودم 2 هفته رو کامل توی خونه باشم. فکر میکنم من 4-5 تا رمان خوندم و 13-14 تا کتاب دستم بود که بالاخره از پسشون بر اومدم. زمان اونجا برای من انگار متوقف شده بود و من وارد یه جهان دیگه شده بودم. میخوام بگم که توی جهان داستان، حالا میخوام یه مقدار بحث ترغیبی رو برای شنوندگان هم مطرح بکنیم، که وقتی که وارد جهان ادبیات میشیم، ادبیات داستانی، یه تجربه افزوده‌ای برای زندگی ما ایجاد میشه که با هیچ چیز دیگه ای نمیشه اون رو تأمین کرد. شما هر چقدر ثروت داشته باشی، هر چقدر فقیر باشی، طبقه متوسط، اصلا هیچ فرقی نمیکنه. وقتی جهانت از داستان و ادبیات داستانی خالی میشه، به مرور زمان به نظر من فرسوده میشیم. در گذشته کیفیت زندگی به این دلیل بالا بود که داستان تو زندگی مردم جاری بود. نقال رو می دیدی، مادر بزرگه بود و بالاخره یه قصه روایت می شد تو اون زندگی. الان این روایت ها انقدر روایت های کوتاه یک خطی شده که من اصلا نمی تونم باش ارتباط برقرار کنم، منی که میگم من نوعی. و با باز هم پناه میبری به اون جهان ادبیات، یعنی گذراندن یک دوره حالا دو هفتهی با جهان ادبیات من فکر میکنم که تجربه درخشانیه که هر کسی میتونه این رو تو همین روزها به دست بیاره.
من در قدم اول چون دوست داشتم شب چند تا پیشنهاد بدم، یه پیشنهاد خیلی جدی دارم به بهانه این سوال شما. یه کتابی هست از آقای مارتین هوگنر به اسم جهان مکتوب، و تو این کتاب تصویر شده که سر دنیا بدون روایت داستانی چه بلایی میومد،
همینی که بیدگل در آورده.
بله بله. و اون کتاب درخشانه. ببینید من به عنوان یک آدمی که وارد جهان هستی شده یک خط روایی رو زندگی میکنم که قضا و قدر برای من ترتیب داده، و من هر چقدر که رندی بکنم میتونم یک جاهایی از معیار این خط منحرف بشم.
این ماجرا همون کاتبه است دیگه، آره اگه اشتباه نکنم جهان مکتوب یا
دنیایی رو تصویر میکنه که توش روایت وجود نداره. و ولی به واسطه داستان من مثلا الان دارم یه داستانی همین الان میخونم که توش یک خانم اسکیمایی خیلی بیرد خودش رو مسئول رسیدگی به یک پرونده قتل کرده توی یک شهرک مهاجر نشین. من کی میتونم کیفیت یک زن اسکیمو رو مثلا توی یک کشور اروپایی توی یک شهرک مهاجر نشین زندگی کنم؟ من کی میتونم کیفیت آدمی رو که وایساده به عنوان روانشناس داره سر پشت بون با بیمار خودش مذاکره میکنه که این نپره پایین؟ من بسته به این کتاب تا کتاب بعدی یهوی وارد دنیایی میشم که قضا و قدر هیچ وقت زندگی توی اون دنیا رو برای من ترتیب نداده. خب این معجزه ادبیات داستانیه. در مورد این بحث خودمون یه نکته‌ای وجود داره، اینکه بخوایم به بهانه بهار و نوروز در مورد ادبیات داستانی صحبت بکنیم. من میام اصلا از ادبیات کلاسیک شروع میکنم به کنکاش کردم، یعنی یک آسیبی وجود داره که شاید این آسیبه بد نباشه به بهانش صحبت بکنیم. ما اصلا میگیم نه نوروز نه بهار، لحظه تحویل سال.
بله.
خب من همین الان دو تا نمونه درخشان دارم توی ذهنم که هر دو به لحظه تحویل سال میلادی برمیگردن، و اگر که ما لحظه تحویل سال رو از این داستان ها حذف بکنیم اینقدر لحظه تحویل سال از عناصر داستانه که این داستان ها لنگ میمونن. یکی سرود کریسمس دیکنز، یکیش گرینچ دکتر سوزه. یعنی همه داستان داره حول این لحظه شکل میگیره، و من توی ادبیات داستانی خودمون شاید داستانی رو داشته باشیم که عید توش دخیله، شاید داست خیلی کم، شاید داستانی رو داشته باشیم که فصل بهار توش دخیله، ولی داستانی رو نداریم که شالودش لحظه تحویل سال باشه. یعنی انگار من به عنوان نویسنده یک لحظه هایی رو که عموما لحظه های شیرینی هم هستن توی زندگی آمدانه کنار گذاشتم، چون حس میکنم حرف عمیق از پی رنج میاد. خب و یه برخورد دیگری هم با توی ادبیات داستانی داریم که خیلی برخورد آسیب زننده ایه. ما خیلی شبیه به تهیه کننده سینما و تلویزیون با جهان داستان برخورد میکنیم، انگار که ما برای آفیش کردن لوکیشن ها پولی داریم پرداخت میکنیم. اگر که نگاه بکنیم از اول یعنی از 1300 مثلا 30 و 40 که ادبیات داستانی به این شکل امروزی شروع میشه تا امروز، عنصر حرکت جای خالیش در ادبیات داستانی ما به شدت حس میشه.
بله.
یعنی همیشه ما میایم یک رمانی مینویسیم، این رمان زندگی مثلا یک شبانه روز یک معتاده که توی یک خونه است. انگار داستان نویس همون جوری که داستان رو در کنج تنهایی خودش داره خلق میکنه، همون جوری هم میخواد داستانش پیش بره. یک محیط بسته بدون جا به جایی، یک اتفاقی که 80% ناظر به درون شخصیته.
بله.
نه ازش تصویر در میاد نه حرکتی درش وجود داره، و طبیعیه که وقتی به یک همچین مناسبتی بخوایم بشیم در مورد ادبیات داستانی صحبت بکنیم به تعداد انگشتان یک دست حتی کمتر داستانی وجود داشته باشه که از یک مختصات پویا و دینامیکی مثل نوروز صحبت بکنه که اصلا این مختصات توی حرکت تعریف میشه.
ولی تو ادبیات جهان از کریسمس خیلی داریم.
خیلی داریم.
اصلا در سینما در ادبیات جهان
شاید دلیلش اینه که اونجا نویسنده خیلی با مردم معاشرت میکنه، اینجا نویسنده این کار رو کمتر انجام میده. یا اینکه من همواره برام حرف پشت داستانم از خود داستانم مهمتره. ببینید داستان همیشه برای ما یک هنر وارداتی بوده. ما توی ایران توی کشور چهار فصل زندگی میکنیم،
ولی ما قصه‌گوهای خوبی بودیم در
گذشته. قصه‌گوهای خوبی بودیم. ببین ما مثلا میگم توی کشور چهار فصل زندگی میکنیم، ولی برف جز چند تا از شهرهای ایران برای خیلی ها یک مسئله وارده. یعنی ما خودمون تو تهران الان چند ساله که برف ندیدیم.
بله.
خب. ولی عید رو هر سال دیدیم، بهار رو هر سال دیدیم. ولی همین برفی که ندیدیمش، اگه امشب موضوع برنامه برف بود، من حداقل میتونستم 50 تا رمان ایرانی درخشان براتون مثال بزنم که اگه برف رو از تنه این رمان ها در بیاریم یا این داستان های کوتاه در بیاریم، داستان لنگ میمونه. و حداقل 50% نویسنده های اینها یا ساکن تهرانن یا ساکن شهرهای گرمسیری ایرانن. مثلا نویسنده ای کرمانی جوری از برف نوشته که شما موقع خوندن داستان سردت میشه. ولی بهار نیست، شاید به این خاطر که اون رنج و اون سکونی که زمستان به همراه خودش داره خیلی بیشتر من نویسنده رو ترغیب بکنه که داستان بنویسم تا اون حرکت و شور و شوقی که بهار در خودش داره. یعنی انگار من از روز اول این قرارداد نانوشته رو با خودم نوشتم که من فقط وقتی از داستان صحبت میکنم که پای رنجی در میون باشه. و این میشه که وقتی موضوع برنامه بهاره یا موضوع برنامه شادیه، خیلی دستمون خالیه از نمونه هایی که
آره خیلی بده.
شاید همینه که اصلا مخاطب کتاب نمیخونه، یعنی شاید تا حالا از این منظر بهش نگاه نکرده بودیم. شاید واقعا همینه که مخاطب کتاب
نمیخونه، خودشو نمیبینه، اون تو
حرکت رو نمیبینه. ببینید من اگر که قراره از کنج خونم پناه ببرم به یه دنیای دیگری که اون دنیای خیالی هم باز کنج خونه است، چرا این کار انجام بدم؟
چند روز پیش یه اتفاقی افتاد که دوستان توی صفحه شخصیش حالا یه چی میگن اختراعی نظرسنجی گذاشت که بهترین کتابی که سال 1400 خوندین چی بود. حدود 50-60 تا از دوستان این کتابایی رو که دوست داشتن معرفی کرد. من همه رو تک به تک دیدم، نگاه کردم. رام بود باور نمی‌کنی یک دونه از این کتاب‌ها عذر می‌خوام به ادبیات داستانی 10 سال اخیر ما برنمی‌گشت. خیلی آسیب بدیه، آسیب بزرگیه. یعنی از یک مجموعه مثلا 100 نفره خواننده جدی کتاب، اگر هم رفته براش کتاب مهمی نبوده. در صورتی که اگر همین آمار رو من به جرئت میگم 40 سال پیش میگرفتی، دست کم 10 تا کتاب ادبیات داستانی همون روز همون وقت میتونست جزو این مجموعه قرار بگیره. یه موضوعی که خیلی من چند سو فکر کنم مثلا 14-15 سال پیش با سرکار خانم میترای لیاتی در برش صحبت کردم، یه بار بهش گفتم که خانم لیاتی چرا شهر توی داستانهای ما نیست؟ منی که ساکن تهرانم، نویسنده قصهش تو تهران میزه، من تهران نمیبینم. یه جایی خانم لیاتی تو یادم نیست کدوم مجموعه داستانش بود، میگه که خب من تو اتوبان مدرسم، تلفن همراهم زنگ میخوره، گوشی رو برمیدارم، از مدرس میخوام وارد هفته تیر بشم.
فکر میکنم مادمازل کتیه.
خب دیدم داره آدرس میده. شما توی فیلم های سینمای جهان، توی ادبیات، مثلا دیگه اون نویسنده مشهوری که معروفه به نویسنده نیویورک
پولستر،
اصلا داره کوچه پس کوچه آدرس میده. چند سال پیش با کاوه فولادی نصب عزیز داشتیم درباره معماری و ادبیات حرف میزدیم، معماری و شهر. خب کاوه معماری میخونه دیگه توی آلمان. یه نکته خیلی جالبی به هم گفت، گفت بر اساس داستانهای دیکنز شهرداری لندن نقشه لندن قرن 19 هم رو طراحی کرد. حالا حتما پلانا وجود داره اونجا، ولی قصه های دیکنز راهنما بود برای اینها. ما نداریم چنین چیزی غیر از تک و توک نویسنده های مثل اسماعیل فصیح و اینها که
احمد محمود هم شروع محمود زمین سفرت شهر رو کاملا
محمود استثناست تو این ماجرا که اصلا خود اهواز یکی از شخصیت های قصه. حالا اینجا بهار هم همین وضعیت رو داره. نوروز به عنوان یه جشنی که این عظمت رو برای ما داره، این اهمیت رو داره، میبینیم که هیچ وقت آدرسش رو نمیدیم، انگار نشونیش گم شده تو ادبیات داستانیمون.
شاید دلیلش شاید دلیلش همین فرض غلطه. البته ما یه چیز دیگری هم من دقت کرده بودم، این بود که ما از حرکت رو به جلو توی داستان میترسیم. من یادم یه سالی یه زلزله اومده بود، مثلا همین هفته پیش فکر میکنم توی آذربایجان شرقی بود این زلزله اومد، یه دوست نویسنده گفت حالا وقتشه که از زلزله بم بنویسیم. و من برام سوال بود که چرا از همین زلزله هفته گذشته نباید بنویسیم؟ چرا ما سخت برامون، یعنی چرا مثلا من به عنوان یک آدمی که ادعا میکنه کارش نوشتن داستانه، از صبح تا شب ممکنه از اون 12 ساعت 14 ساعتی که دارم 2 ساعتش رو توی شبکه‌های اجتماعی بگذارم. بله. اما شاید تا امروز داستانی ننوشته باشم که شبکه‌های اجتماعی بله. توی اون دخیل باشن. خب مگه من تنها سرمایه‌ام برای نوشتن داستان اون جهان زیسته من نیست؟ مگه اون کیفیت زندگی من تنها سرمایه من نیست؟ پس وقتی من دارم یک کیفیت جعلی رو تکثیر میکنم، طبیعیه که به مخاطب حق بدم که با اون ارتباط برقرار نکنه. و میگم شاید دلیلش اینه که بهار خیلی از اون، یعنی انگار که توی یک اتمسفر شاد داستان شکل میگیره. مثلا توی سینمامون هم عمدتاً اون فیلم هایی که با استقبال مخاطب مواجه میشه فیلم هایی که دارن از رنج میگن، یا اینکه نه اصلا فیلم های کمدی که کلن توی یک جهان برساختهی دارن میگذرن، یعنی اونجا عنصر حرکت برای شکل گیری این داستان ها یک عنصر بایدیه. و دلیلش هم میگم اون حرکتیه که توی مفهوم بهار و توی مفهوم سالنو وجود داره. یعنی مفهوم سالنو بدون حرکت معنی پیدا نمیکنه. شما به فاصله چند لحظه از آخرین روز سال میرسی به اولین روز سال جدید. یعنی
آقا اصلا بیاییم مسابقه داستان نویسی بذاریم، اسمشو بذاریم حول حالنا. بیاییم آقا این محور قصه شماست، قصه بنویس براش.
ببین الان مثلا هم ما الان 3 ساله داریم که کرونا زندگی میکنیم، طبیعتا تو این 3 سال کتاب های زیادی منتشر شدن. ما کرونا رو تو چند تا داستان پیدا میکنیم؟ اصلا پیدا میکنیم؟
نه.
یعنی ما از این 3 سال زندگیمون داریم میپریم، پس داریم داستان چیه تولید میکنیم؟ یا مثلا همون مسئله شهر،
این موضوعی که داری میگی در هنرهایی که چجوری بگم سهل تولید ترن، زودتر تولید میشن، مثلا توی نقاشی، توی یه سری کار تصویر سازی، تو کاریکاتور البته این اتفاق افتاد، استثنا میکنم کاریکاتور رو از همه هنرها که خیلی تولید شد در دوره کرونا. مثلا اشاره میکنم به، حالا با محسن حکیم معانی هم در دوره این موضوع صحبت کرده بودیم، که مجموعه 400-500 تا اثر هنرهای تجسمی هیچ اثری از زندگی روز رو تو توی اون نمیدیدی، رنج این 2 سال رو توش نمیدیدی. و این تسری به نظر من پیدا میکنه تو ادبیاتمون، توی شعرمون، توی سینمامون، تو تئاترمون، و همه اینها انگار زنجیروار به هم وصل میشن و همین هنرمند از نظر مردم انگار توی یه فضا و جهان دیگه داره زندگی میکنه، با من مخاطب ارتباط نمیگیره و بهار هم خالی میشه، گم میشه. مرسی، ممنونم راموز خانلری عزیز. حالا این وعده رو هم بدم که در ایام نوروز با دوستانی که در برنامه در صدای پای شب هستن برنامه رو به نام بربال سیمرغ هم داریم که درباره همین موضوعات، بهار، ادبیات داستانی، اونجا خیلی صحبت کردیم. امیدوارم فرصت کنید اون برنامه رو هم بشنوید و حتما دوستان حرفایی رو زدن که براتون جذاب خواهد بود. متشکرم رامود خانلری عزیز.
شما و شنوندگانت، من فقط می‌خواستم پیشاپیش سال نو رو هم شنوندگان عزیز برنامه
حتماً
تبریک بگم و امیدوارم که امسال هر آرزوی خوبی که موقع لحظه تحویل سال شنیدن در کوتاه‌ترین زمان ممکن براشون میسر بشه.
بسیار عالی، متشکرم. من با رامبود خانلری خداحافظی میکنم و دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.